بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در ادامه تفسیر سوره مبارکه بقره رسیدیم به آیه 233 از این سوره، آیه که در آن الله تعالی می فرماید والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه. این آیه بیانگر برخی از احکام شیرخوارگی و اینکه نوزاد تا چه وقت شیر می‌خورد و یک مادر تا چند سال و تحت چه شرایطی به فرزند خود شیر می‌دهد. آغاز آیه می‌فرماید والوالدات یرضعن اولادهن، مادران فرزندان خود را شیر بدهند، حولین کاملین، دو سال کامل، که البته این دو سال کامل بر اساس سال قمری است که 10 تا 11 روز از سال شمسی کمتر است. لمن اراد ان یتم الرضاعه، برای کسی که بخواد مدت زمان شیرخواری را تکمیل کند، که منظور از کسی که بخواهد در اینجا پدر نوزاد است، یعنی هنگامی که پدر نوزاد بخواهد که فرزندش 2 سال کامل شیر بخورد یا دوره شیرخواری را به پایان برساند، نهایت این دوره 2 سال کامل می باشد و بیش از این حق ندارد پدر مادر را به شیر دادن مجبور کند. از این آیه چند حکم گرفته میشه. حکمی که با توجه به آیه دیگری که در سوره احقاف اومده و فصله و حمله و فصاله 30 شهرا، 30 ماه دوران بارداری و شیرخوارگی با هم 30 ماه می باشد، و اینجا بیان کرده که دوره کامل شیرخوارگی 2 سال کامل می باشد، نتیجه گیری چنین می شود که حداقل دوره حاملگی 6 ماه است. چون 30 ماه، اگر ما 2 سال کامل که 24 ماه بشه از اون کم بکنیم، 6 ماه دیگه باقی میمونه. پس حداقل دوره بارداری با توجه به این دعایه 6 ماه قمری است. این حداقل، و حداکثرش 3 ماه بیشتر، تا 9 ماه ادامه پیدا میکنه. مسئله دوم اینه که اگر نوزادی یا بچه شیرخواری بیش از 2 سال سن داشت، 2 سال و 1 روز، 2 سال و 2 روز یا بیشتر، و از زنی دیگر شیر خورد، 5 وعده کامل از روی گرسنگی شیر خورد، آیا محرمیت در بین آنها حاصل می شود یا خیر؟ یعنی آیا احکام شیرخوارگی در این زمینه معتبر هست یا معتبر نیست؟ جواب اینه که معتبر نیست، چون قرآن فرموده که دوره کامل شیرخوارگی و در نتیجه احکامی که بر آن مترتب میشه از محرمیت در بین کسان دیگری که آن فرزند از آن زن شیر میخوره فقط در مدت 2 سالگی است، از وقتی که نوزاد تولد میشه تا اینکه 2 سال کامل قمری به پایان برسه، بعد از این دیگه اعتباری نداره. و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، و کسی که فرزند برای اوست، منظور در اینجا پدر است، پدر فرزند، برش واجبه که رزقهن و کسوتهن، رزق و روزی و همچنین اجره که به اصطلاح اندالش میگن دستمزد شیر دادن، و همچنین لباس و پوشاک این زنی که به این فرزند شیر میده را باید فراهم بکنه، غذا براش بیاره، 3 وعده غذا حداقل، و لباس بهش بده، اون اندازه‌ای که نیاز داره به لباس. و در آیه طلاق سوره طلاق هم اومده که فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنْ به معروف. و اگر زنان طلاق داده شده که دیگه از عهده مرد خارج میشه با ولادت، با زایمان کردن، چون عدهش به پایان میرسه و کاری به اون مرد دیگه نداره، الان این زن بچهش هم مال خودشه هم مال شوهر یکی از اون طلاق گرفته، یا ممکنه شوهر فوت کرده باشه، در این صورت خرجی این زن در مورد شیرخوارگی چی کسی باید پرداخت بکنه؟ اگر شوهر زنده باشه و زن طلاق گرفته باشه، باید بر یک قیمتی یک دستمزدی اتفاق بکنن. مثلا زن میگه من اینقدر میگیرم، بچه تو 6 ماه یا 1 سال یا 2 سال شیر میدم، هرچند بچه خودش هم هست، ولی بچه خودش هست، این زن در مقابل شیر دادن به این فرزند حق و حقوقی دارد در اسلام که باید این حق و حقوق پرداخت شود، و این خود نشان دفاع از حقوق زن در تمام زمینه ها در اسلام است. حتی وقتی که به نوزاد خودش هم شیر میده، حق این شیر دادن از پدر نوزاد باید به مادر پرداخت بشه. البته این مسئله باید به معروف باشه، بالمعروف، یعنی به اندازه ای که هیچ کدوم ضرر نبینن، نه اینکه بالاتر از طاقت مالی مرد باشه که نتونه پرداخت بکنه. مثلا زن نگه مبلغی رو تعیین نکنه که مرد نمیتونه اونو پرداخت بکنه. فرضاً اگر حقوق مرد 5 میلیون در ماه هست، زن نگه مثلا من 3 میلیون 4 میلیون میخوام 5 میلیون میخوام، خب برای مرد دیگه چیزی باقی نمیمونه. باید به گونه ای باشه که در حد توان مرد باشه. لا تکلف نفس الا وسعها، به همین منظور در این جمله فرمود که هیچ انسانی مافوق طاقت و توانش مورد تکلیف قرار نمیگیرد. به همین منظور این مسئله گذاشته شده، واگذار شده به عرف جامعه و به عرف اون شخص. این شخص درآمدش چقدره؟ اگه درآمد بالایی داره، خب زن میتونه قیمت بالاتری معین بکنه. اگر هم درآمدش پایینه، خب باید بیاد پایین‌تر تا تفاهم ایجاد بشه. لا تضار والدتم بولدها، والده یعنی آن زنی که این فرزند را به دنیا آورده، به سبب فرزندش مورد ضرر قرار نمیگیره. یعنی مرد نیاد فشار بیاره بگه خب این بچه بچه تو هم هست، باید مجانی شیر بدی به این فرزند. نه، این گونه زن مورد ضرر قرار میگیره. زن الان طلاق گرفته یا شوهرش فوت کرده، خرجی از طرف مرد دیگه نداره. تا زمانی که زن در خانه بود، خب مرد خرجی خونه رو می آورد و این مسائل ممکن بود که مطرح نشه، ولی الان که زن یا طلاق گرفته و یا شوهرش فوت کرده، چه کسی باید خرجی اونو بده؟ نباید به دلیل اینکه این فرزند فرزند زن هم هست بهش بگن حالا برو کار بکن، خودت برو کار بکن، خودت فکری به حال بچت بکن، به ما چه ربطی به ما نداره، شوهرت فوت کرده ما که نمیتونیم خرجی تو رو بدیم. نه، اینگونه نیست. بایستی که حقوق این زن در این خانواده مشخص بشه. ولا مولود له بولده، و همچنین در مقابل پدر هم، یعنی کسی که فرزند مال اوست، مولود له، نباید به سبب فرزندش مورد ضرر و زیان قرار بگیره. یعنی خود زن، خود مادر یا خانواده اون نباید بیان به مرد فشار بیارن که تو تمام درآمد تو بذار برای این زن و بچه و خودت فکری به حال خودت بکن، چون همه چیز گرونه. مثلا زن نمیرسه، باید شما 5 میلیون درآمد داری، باید همین 5 میلیون رو بدی به زن تا بتونه به بچت برسه. خب اینم بالاتر از توان مادی مرده. پس هیچ کدوم از این دو نفر به سبب وجود این فرزند مورد ضرر و زیان قرار نگیرند. یک راه وسطی و یک راه معروفی بین این دو انتخاب بشه. و علی الوارث مثل ذلک، و اگر مرد فوت کرده بود و اینجا دیگه کسانی به نام وارث پاشون توی قضیه باز شد، وارثین هم همین مسئله برگردن آنها هست. یعنی این گونه نباشه که مثلا برادر یا پدر این شخصی که فوت کرده که الان پدر نوزاد هم میشه، بیان تمام مال رو بردارن و به این زن که عروس خانواده بوده هیچی ندن و بگن برو خودت فکری بال فرزندت بکن. نه، وارث هم باید اینجا مانند پدر زنده عمل بکنه و باید خرجی این نوزاد و خرجی این مادری که به نوزاد شیر میده رو پرداخت بکنه. فَإِنْ اَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوَرٍ. اگر زن و شوهر در صورتی که از هم جدایی صورت نگرفته در یک خانواده هستند و خواستند، ارادا یعنی خواستند، فصالا یعنی که بچه را از شیر بگیرن، یعنی قبل از پایان یافتن دو سال، در 6 ماهگی، در 1 سالگی، دوره کاملش 2 ساله، ولی کمتر از اون اگه خواستند اتفاق کردند که فرزند را از شیر بگیرن و این موضوع بر اساس رضایت طرفین بود، عن تراض منهما، پدر و مادر رضایت داشتن بر این کار، و تشاور و بر اساس مشاورت بود، مشورت کرده بودن ما هم دیگه زن و شوهر، به این معنی که رضایت باشه که مثلا خب ببینن مادر داره ضرر میبینه در اثر شیر دادن، یا مثلا پدر موردی براش پوش اومده میخواد دوره شیرخوارگی رو در 6 ماه تمام بکنه، نمیخواد به فرزندش 2 سال کامل شیر بده. به هر حال هر حالتی که به وجود بیاد و هر اتفاقی که بیفته و رضایت طرفین بر این باشه که بچه را شیر بگیرن، فلا جناح علیهما، گناهی بر آنها نیست، میتونن این کار را انجام بدن. به این معنی که لازم نیست حتما حتما دوره 2 ساله تمام بشه. و این اردتم ان تسترضعوا اولادکم، و اگر شما مردان خواستید برای فرزندانتان زنان دیگری غیر از مادران خودشان را به عنوان زنان شیرده انتخاب بکنید، تسترضعوا یعنی بخواید زنی را پیدا بکنید به اون اجرت بدید، به اون حقوقش رو بدید تا فرزند شما رو شیر بده. فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، هیچ گناهی بر شما نیست، هیچ مشکلی نیست که این کار را انجام بدید، ولی به شرط اینکه حقوق مادر این فرزند که زن شما بوده رو به صورت معروف ادا بکنید و این مادر از ماجرا بره بیرون. مشکلی پیش میاد، اختلافی پیش میاد، چه بر سر قیمت شیر دادن، چه بر اثر اختلافات خانوادگی و فرزند وجود داره، میخوان طلاق بگیرن، هر اتفاقی که باشه، زن نخواد شیر بده، بگه من نمیتونم شیر بدم، مشکل دارم، و مشکلش واقعا قابل قبول باشه، در این صورت خب اون زمان شیر خشک هم نبوده، ولی امروز شیر خشک جا این مسئله رو میتونه بگیره، در این صورت میتونه یک مرد بره زن دیگری رو پیدا بکنه و با اون اتفاق بکنه بر سر یک مبلغی و بگه که شما این بچه من رو مثلا چند ماه یا چند سال شیر بده، 1 سال، 1 سال و نیم، 2 سال، و مادر از این مسئله میره خارج، حق و حقوق خودش رو به صورت کامل و به درستی دریافت میکنه و از مسئله میره خارج. واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير، تقوای الهی را پیشه بکنید در تمام زمینه ها، خصوصا در این زمینه، چون اینجا حق و حقوق است و پای زن در میان است و معمولا حتی تا به امروز در خیلی از جوامع بشری و خانواده ها حقوق زن پایمال میشه، مرد قلدری در میاره و حرف زور میزنه و خدا نترسه و حقوق زن رو پایمال میکنه، و چون ترس این مسئله بسیار زیاد هست فرمود واتقوا الله، تقوای الهی پیشه کنید، بترسید از عذاب الهی که حقوق زن را مثلا زیر پا بگذارید و حقوقش رو پرداخت نکنید. واعلموا ان الله بما تعملون بصیر، و بدانید که الله تعالی به اون کارهایی که شما انجام میدهید بیناست، میبینه کارهاتون رو میبینه، یعنی این که با دیدن ثبتش میکنه، و این مسائل گم نمیشه و فراموش هم نمیشه و روز قیامت حساب و کتابی خواهد بود. آیه بعدی در مورد عده زنانی است که شوهرانشون فوت میکنن. ما در چند آیه قبل دقیقا در آیه شماره 228 پرداختیم به عده زنانی که طلاق میگیرند. فرق میکنه عده زنی که طلاق میگیره با عده زنی که شوهرش فوت میکنه. عده زنانی که طلاق میگیرند گفتیم که سه پاکی یا سه عادت ماهیانه که تقریبا دو ماه خورده میشه، مگر اینکه حامله باشه. زن اگر حامله باشه چه طلاق بگیره و چه شوهرش فوت بکنه، پایان عدهش به وضع حملشه. هر وقت زایمان بکنه حتی اگر یک دقیقه بعد از این مسئله باشه، عدهش به پایان میرسه. در این نقطه اتفاق داره، هیچ فرقی نمیکنه. ولی اگر حامله نباشه و شوهرش فوت بکنه، میفرماید والذین یتوفون منکم، هرگاه کسی از شماها وفات کرد، یعنی مردان، و یذرون ازواجا، و زنانی را بعد از خود به جای میگذارند، حالا چه یک زن، چه دو زن، چه سه زن، چه چهار زن، یتربصن به انفسهن اربعه اشهر و عشرا، در چنین حالت این زنان چهار ماه و ده روز قمری، چهار ماه قمری و ده روز، ممکنه برخی از ماها 29 روزه باشه، باید به عده بنشینند. و عده نشستن در شخصی که شوهرش فوت کرده همراه به برخی احکام اضافی هم هست، به این معنی که آرایش نمی کنه، از عطر استفاده نمی کنه، هر چیز خوشبو استفاده نمی کنه، خود را در معرض مردان اجنبی قرار نمیده که اونو ببینن، مثلا با آرایش ببینن و هنوز در مرحله عده باشه، و اینکه مثلا دید مردان را به خودش جلب بکنه برای خواستگاری، مثلا ازدواج دوباره. این احکامی است، مثلا سرمه نمی کشه، از این کارها خودداری میکنه. حالا امروزه وسایل آرایشی که هست همه اینها استفاده نمیکنه. حتی بعضی هم گفتن که مثلا لباس هایی که برای عروسی استفاده میشه اینا هم به تن نمی کنه، که لباس ساده می پوشه. در این مدت 4 ماه در روز از این مسائل خودداری می کنه. فاذا بلغن اجلهن، وقتی که عدهشون به پایان رسید، 4 ماه ده روزشون، فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف، بعد از گذشت این مرحله آن کاری که با خود میکنند، یعنی از لحاظ سرمه کشیدن، مثلا پوشیدن لباس هایی که در حد عرف، بالمعروف، در حد عرف به گونه ای از حالت عزاداری خارج میشه و اعلان آمادگی برای خواستگاری جدید باشه، البته همراه با شرم و حیا، ولی خب یک نوع زینت به حساب میاد، ولی بالمعروف همراه و موافق با عرف میتونه این کار رو انجام بده و از عزاداری خارج بشه و بگه که من مشکلی ندارم، میخوام ازدواج دوباره بکنم. به این گونه به مردان دیگر میفهمونه که من آمادگی ازدواج دوباره رو دارم. و این مسئله در گذشته خیلی اتفاق می افتاده، زنی که شوهرش رو از دست می داده یا طلاق می گرفته خیلی زود به ازدواج شخص دیگری در می اومده، تا جایی که حتی برخی از مردان صبر نداشتن که این عده تمام بشه، مبادا اگر عده تمام شد این زن قولشو مثلا به کسی دیگه داده باشه، می اومده در زمان عده می گفته که به گونه‌ای می گفته که من تو رو می خوام، از قبل این مسئله رو به قول معروف برای خودش رزرو میکرده تا مبادا مثلا این زن از دستش بره. ولی امروزه نه، امروزه زن اگر طلاق گرفت، زن جوان، یا شوهرش فوت کرد، دیگه تمام شد رفت، حتی اگر بچه هم نداشته باشه. و این یک عرف اشتباه است و چنین زنهایی باید مشکلاتشون حل بشه در جامعه، نباید به این گونه سربار جامعه باشند. از مفهوم این آیه چنین برداشت میشه که جز زن، زنی که شوهرش فوت کرده، هیچ کس حق عزاداری نداره. فقط زنه که مدت 4 ماه و 10 روز عزاداری میکنه. دیگر اشخاص پیامبر صلی الله علیه و سلم تا 3 روز اجازه داده. فرموده که حلال نیست برای کسی که ایمان به روز به الله و روز آخرت داره بیش از 3 روز عزاداری کنه. لا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحد على ميت فوق 3. حلال نیست برای کسی که ایمان داره بیش از 3 روز برای یک میت عزاداری بکنه. پس نهایت عزاداری برای میت 3 روز، اونم عزاداری شرعی البته، همراه با شیونزاری نباشه، همراه با کندن موی سر یا زخم انداختن در صورت خود با پنجه ها، چنین کار صورت نگیره، چون این کارها نشانه اعتراض بر قضا قدر الهی است. لیس منا من ضرب الخدود و شق الجیوب و دعا به دعوی الجاهلیه. کسی که چنین کارهای انجام بده از ما نیست. اینا سنت های جاهلیت بوده، در جاهلیت چنین کارهای انجام میدادن. وقتی زنی فوتش میکرده موی خود را میکشیده، گریبان خود را پاره میکرده از شدت ناراحتی. والله بما تعملون خبیر. و بدونید که الله تعالی به اون کارهایی که شما انجام میدهید با خبر است، آگاه است و اطلاع کامل دارد. یعنی باز هم در این زمینه ظلم و ستمی به کسی روا نشه، به زن ظلم نشه. حق داره که بعد از گذشت 4 ماه 10 روز یک زینت معروفی به معروف همراه با عرف انجام بده که عنوان اعلان این که من میخوام ازدواج بکنم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم. گناهی بر شما نیست، مشکلی نیست بر شما اگر در این مدت عده زنی که فوت کرده، نه زنی که طلاق گرفته، عده زنی که طلاق گرفته، چون در آیات قبلی گفتیم و بعولتهن احق بردهن في ذلك، شوهرانشان در برگرداندن آنها به کانون خانواده در مدت زمان عده از هر کسی مستحق تر به این مسئله هستند، اجازه نیست شخص دومی وارد این ماجرا بشه. ولی زنی که شوهرش فوت کرده مسئله تمام شده است، شوهری وجود نداره، در این مدت 4 ماه 10 روزی که عده داره، اگر کسی از شماها خواهان ازدواج با آن زن بود در آینده، یعنی پس از پایان یافتن عده، گناهی ندارید که به صورت تعریضی عرضتم فرمود، یعنی به صورت کنایه، به صورت لطافه به این زن بگویید که من خواهان ازدواج با شما هستم. این مسئله در ذهن شما باشه که من پس از اینکه عده پایان یافت من شما رو میخوام، کسی دیگری وارد این ماجرا نشه. من خطبت النساء یعنی خواستگاری کردن، البته باید به صورت کنایه باشه، چون حلال نیست که انسان صراحتاً در مدت عده از زنی خواستگاری بکنه. زن شوهرش فوت کرده و به صورت صراحتاً بگه که من شما رو میخوام، با شما ازدواج بکنم، نه. ولی به صورت کنایه میتونه بگه، میتونه بگه من خواهان زنی هستم، بره خونهشون، مثلا اقوام هستن شاید، یا مثلا با برادر اون زن بره خونهشون بگه من خواهان زنی هستم که شوهرش فوت کرده باشه. این گونه صورت کنایه، صورت لفافه، میخوام با زنی ازدواج کنم که شوهرش فوت کرده، یا با زنی ازدواج کنم که چنین شرایطی رو داشته باشه، از چنین سن سالی برخوردار باشه و چنین خانواده برخوردار باشه که زن میفهمه منظورش کی. به این صورت میشه مسئله رو گوزت کرد. او اکننتم فی انفسکم، یا اینکه این مسئله رو در دل خودتون پنهان نگه دارید، اکننتم یعنی پوشیده نگه دارید، اونو صورت علنی نگید. هر دو تا این کارو هر یکیش رو انجام میدید مشکلی نیست. علم الله انکم ستذکرونهن، الله تعالی دانست که شما چنین زنهای را ذکر خواهید کرد، یعنی اینکه میخواید با اونا ازدواج بکنید. ولکن لا تواعدوهن سرا، ولی در مرحله عده نرید با چنین زنانی که شوهرانشون فوت کرده و عده نشستن به صورت سری صحبت بکنید و بگید که من تو رو میخوام، یعنی که من عاشق تو هستم مثلا. نه، چنین کاری حرامه، ولی در جلوی دیگران میشه به صورت کنایه گفت، همینطور که گفتیم در لفافه میشه مطلب را رساند. الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر اینکه به درستی سخن بگویید به خوبی، و خوبی این مسئله هم همون جمله قبلی بود که گفتیم، به صورت لفافه مسئله رو برسونه به خود زن یا به ولیش. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله، و اگرم به صورت کنایه و لفافه مطلب رو رسوندید و گوزت کردید، قصد و نیت ازدواج نداشته باشید مگر زمانی که عده به پایان برسه. منظور از کتاب در این آیه عده است، مدت زمانی که تعیین شده 4 ماه 10 روز، تا اینکه این ضرب الاجل به پایان برسه. حتی یبلغ الکتاب و اجله، وقتی که عده به پایان رسید از اون لحظه به بعد نیت ازدواج با این زن رو بکنید، قصد بکنید و کارها رو شروع بکنید و خواستگاری رسمی بکنید و صحبت رو به صورت رسمی مطرح بکنید. تا قبل از اون نه، دست نگه دارید، فقط به صورت گوزد میتونید مطلب رو برسونید. و اعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. حالا چرا نمیشه در مدت عده چنین کاری کرد؟ میگن این به احترام شوهر اولیست که این زن این مدت زمان رو عده میشینه، و چون هنوز مصیبت نزدیکه و به هر حال زنم احساساتی داره و ممکنه نمیتونه یک دفعه از کانون خانواده اول جدا بشه، بعد یک زمینه های فراهم بشه، کم کم باشه این مسئله. البته به عنوان یک حکمت گفته شده، ولی خب ممکنه تعارض داشته باشه با زنی که حامله باشه و یک ساعت بعد از یا یک دقیقه بعد از وفات شوهرش وضع حمل میکنه که مسئله تمام شده است دیگه. و این حالت در زمان پیامبرم رخ داد. شخصی به نام سبیعه الاسلمیه، خانمی بانوی از صحابه، حامله بود و شوهرش سعد بن خوله اسمش بود فکر کنم، در حجۃ الوداع فوت کرد، یا حجۃ الوداع بود یا فتح مکه بود، و بلا فاصله بعد از، یعنی چند شب بعد از فوت همسرش زایمان کرد. خیلی طول نکشید، چند شبانه روز بیشتر نبود، و بعد از وضع حمل خود را برای خواستگاری جدید آماده کرد. لباسی پوشید که اعلامی بود در این که من میخوام خواستگار را قبول بکنم. و یکی از اقوام این زن به خانه ایشون رفت و ایشونو در اون حالت دید و بهش گفت که میبینم که یعنی خود را آماده کردی برای خواستگاری جدید، مثل اینکه میخوای ازدواج بکنی. قسم خورد که نمیتونی ازدواج بکنی مگر اینکه 4 ماه 10 روز رو به پایان برسانی. بعد این شخص وقتی که این سخن را شنید، این بانو رفت نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم و مسئله را با ایشون مطرح کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله بهشون گفت که شما عدتون به پایان رسیده و اگر میخوای ازدواج بکنی میتونی ازدواج بکنی. واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه، بدانید که الله تعالی آن چیزی که در دل شما هست و در دل شما میگذرد، حالا هر چی باشه، خصوصا اون چیزایی که مربوط به این مسائل هست، همه رو میدونه. فاحذروه، پس بترسید، بترسید از این که کاری بکنید و نیت بدی داشته باشید که مخالف با دستورات الهی در این آیات باشه. واعلموا ان الله غفور حلیم، و بدانید که الله تعالی غفور است، یعنی بسیار بخشنده. انسان هر گناهی که بکنه و توبه بکنه، وعده الهی بر این است که این گناه بخشیده میشه. و حلیم است، حلیم به این معنی که وقتی بنده اشتباه میکنه بلا فاصله الله تعالی اون رو مورد عقوبت قرار نمیده، صبر میکنه و بهش فرصت میده شاید توبه بکنه. و این فرصت تا کی ادامه داره؟ بستگی داره به حکمت الهی. گاهی اوقات تا آخر عمر ادامه داره و فرصت بهش میده که از این گناهی که کرده توبه بکنه. و گاهی اوقات ممکنه اون رو دچار مصیبتی بکنه در این دنیا تا با اون مصیبت این گناه رو ازش پاک بکنه. خب این اندازه اکتفا میکنیم تا جلسه بعدی که به بقیه آیات وارد در مورد طلاق که دو سه آیه دیگر هست، انشالله تا اون موقع همه شما را به باری تعالی میسپارم. والحمدلله رب العالمین.